سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید الساجدین زین العابدین ارواح العالمین له الفدا. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه و نیل شفاعت لدی. حلول ماه مبارک شعبان رو به همه شما سروران عزیزم تبریک عرض میکنم. انشالله تعالی بار خودمون رو در ماه رجب بسته باشیم. اون خیزی که توقع از ماست نسبت به ماه مبارک در این ماه برداشته باشیم، تکملش بشه ماه مبارک شعبان. ببینید حضرت در این دعا اینجور خواست که هر روز انشاءالله موفقید، میخوانید معمولا این رو هر روز ماه شعبان میخوانم، که از خدا کمک میخواد به اینکه موفق بشه به انجام سنت نبی اکرم در ماه شعبان. خب اون وقت اینا درس دیگه، یعنی من سید الساجدین میخوام شما بخواید. مردم از ما طلبه ها بیش از دیگران توقع دارن، فقط اینو بخونیم و سرمونو این ور کنیم سرمونو اون ور کنیم، صرف خوندن اینها فقط این مقدارشو که مردم بهتر از ما توی مساجد و غیر مساجد میخونن، که ولی اون عمل به این که خود حضرت قبلش فرمود جدم ید ابو فی سیامهی و قیامهی فی لیالیه، اینا رو از ما میخوان که اینها رو ببینن، وگرنه هی فقط این الفاظ رو بخونیم که کار بر نمیاد، که اون سنت نبی اکرم ارواح ناله الفدا رو در این ماه ما طلبه ها باید بیش از دیگران انشالله تعالی در مقام عمل بهش عنایت کنیم. ثم مل مراد من قولهم ان الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حکم العقل. بحث در مورد دلیل دومی بود که بر حجیت استصحاب آوردن، حکم عقل. ایشان رضوان الله تعالی علیه به تبع بسیاری از آیون دو تا اشکال رو مطرح کردن. این دو تا اشکال در بسیاری از کتب موجوده، میتونید مصباح الاصول آیخویی رو ببینید جلد 48-13، کفایه رو ببینید جلد 3 صفحه 177، بسیاری مبسوط مصحح جلد 4 21، و بسیاری از آیون این دوتا اشکال ایشان رو دارند. شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در بغوث جلد 6 صفحه 19 و 20. یه نکته‌ای که تتمه عبارات ایشون ایجاد کرد این بود که شما فرمودید که این مقدار از ظن حاصل از این مثلا ملازمه این لا یثبت بهی حکم الشرع الا به ذمیمت دلیل ناخره و بر فرمودید چنین دلیلی نداریم. اگرم چنین دلیلی باشد اون خودش میشه مستقیماً دلیل حجیت استصحاب. دیگه این وسط نیاز به این بیان ملازمه نیست. تا ملازمه بشه دلیل حجیت، بله ملازمه میشه محقق موضوع، میشه تولید کننده ظن. اون وقت موضوع اون دلیل خاص ظن همون دلیل حجیت قرار میگیره برای استصحاب. ممکن است کسی به ایشان بگه اون تتمه عبارتتون داشتید و اذا حکم العقل به رجحان البقا فلا بد ان يحكم الشرع ايضا به رجحان البقا. آیا این تتمه عبارت شما مرحوم مظفر اون دلیل خاص اون آیون نیست؟ لذا ایشون میفرماید ثم ما المراد من قولهم. اینی که می‌نویسه من قولهم یعنی خودشون اینو آوردن. کسی از رفقا تونست در کتابی پیدا کند این تتمه رو؟ کسی نتونست فعلا کمک کنه؟ خب ثم ما المراد من قولهم ان الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقل. میگه حالا میریم سراغ اون تیکه. ایشان رضوان الله تعالی علیه میفرماد این عباره اگر قرائن پس و پیش رو بذاریم کنار، ما باشیم و این عبارت، سه تا احتمال درش میره. لذا فإنه على اطلاقه موجب للإيهام والمغالطه. چون بارها عرض کردیم تو مجمل و مبین عبارتی که چند تا احتمال درش بره یکیش به مرحله ظهور نرسه اینو بهش میگن مجمل، میگن سبب الإيهام است، سبب مغالطه است. لذایشون میفرماد این عبارت خودش باشه و خودش این موجب ایهام و مغالط است. چرا؟ میفرماد سه تا احتمال درش میره. ببینیم اون سه تا احتمال که درش میره به درد بخور هست یا به درد بخور نیست. احتمال اول بگیم این که ان الشارع یحکم به رجحان البقاء علی طبق مثلا حکم العقل، یعنی شارم اینجوریست که برایش ظن به بقا حاصل می شود. احتمال دوم بگیم منظور از این عبارت این باشد که شارع مقدس حجیت بخشی می کند به این حکم عقل. میگه من این ظن را حجت میدانم. این باشه منظور از این که بگیم شارع یحکمو به رجحان البقاء علی طبق، یعنی این رجحان و ظن رو من حجت میدانم. سه بگیم اصلا در این عبارت یحکمو به معنای یعلموست، منظور این است که شارع مقدس علم دارد. میگه من تونستم سه تا احتمال تو این عبارت ببینم، حالا میریم سراغ این احتمالات ببینیم اینا به درد بخور است یا به درد بخور نیست. میگه اگر اولیش باشه این اولی اصلا لا معنا له، اصلا این نگفتنیه، کسی که اینو به زبان میاره باید استغفار کنه، این اصلا معنا نداره. چون میدونی این حرف یعنی چی؟ این یعنی آن که شارع مقدس هم علم به واقع ندارد. شارع هم تو شک ایجاد میشه، زن به واقع ایجاد میشه، شکی به واقع ایجاد میشه، این زبونه تو باز میکرد. شارع مقدس یا علم دارد این حکم در واقع هست یا علم دارد این حکم در واقع نیست. اینا واسه ماست، براعت برای ماست، استصحاب برای ماست. بارها عرض کردیم اون روایات آموزشیه، نه اینکه خود ما که عمل میکنیم به رفع مالای علمون شک که ایجاد نمیشه برای معصوم نسبت به واقع که. یا مثلا بخواد پشتن زن حاصل بشه یه یقین ثابت داشتم، حالا برام شک لایق ایجاد میشه و مثلا زن حاصل بشه، این اصلا لامعنا نه.
اگر دومی باشه من اضافه میکنم، یه احتمال دوم باشه، خب این حرف حرف خوبیه، خوبه، ولی خب میگه اینو که تو شماره دو پنبهشو زدم دیگه، گفتم همچین دلیلی ما نداریم که بگیم شارع مقدس داره حجیت بخشی میکنه به حکم حق. گفتم اینا، گفتم چنین دلیل خاصی نداریم از شارع مقدس. اگر این آخری باشه، این علم شارع به این که برای عقل این ظن حاصل میشود، ایشون میفرماد این حرف رو میتونیم از ملازمه متوجه بشویم، ولی این نافع نیست، به درد بخور نیست. چرا؟ چون بارها عرض کردیم، بلخص یادم میاد در حسن و قوم، اتفاقا یکی از چیزهایی که ما حرفای خود مرحوم مظفر رو نمیپذیرفتیم، ما قبول نکردیم فرمایشات ایشان رو، همین بود که میگفتیم درک و شارع، علم و شارع شیئون، حکمهو شیئون آخر. اما اشکالاتی که شهید سعد میکرد، سیدون الاستاد دامزلوم میکردن، علم شیئون، حکم شیئون آخر، خود شما، عبارات خود شما یه جایی بود که این دوتا که یکی نیستن، که ها شارع مقدس به همه چی در این عالم علم دارد، یعنی یه دونه سال علم دارد، هر چی در این عالم اتفاق بیفتد ذره‌ای در این عالم تکون نمی‌خورد، اینو بگید شاهد بش علم داره. خب علم داشته باشد، علم داشتن چه فایده‌ای داره، چه نافعی بده؟ برای بحث ما، بحث ما این است که بیاد بیان کند حکمی رو در حجیت بخشی به این چه چیزی نداره. لذا این علم هست، ولی این علم نافع نیست، چون علم شیئون، حکم شیئون آخر. این که علم شیئون و حکم شیئون آخر رو خودشون 225 تصریح کرد در کتاب، 483 خط آخر، 484 خط اول، اینا رو دیدیم بارهایشون فرموده. علم، مجرد علم، کشف از حکم به حجیت بخشی نمی کند. اینا چیزایی بود که ما به خودش میگفتیم. خب ملاحظه بفرمایید، ثم ما المراد من قولهم، لذا این عبارت هم دردی رو دوا نکرد. ان الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حکم العقلاء فانه على اطلاق موجب للالهام والمغالطه فانه ان كان المراد، اگر مراد از این قول این است که ان الشارع يظن بالبقاء كما يظن سائر الناس فلا معنى له، فلا معنا له، این که اصلا معنا ندارد، دلیلش گفته شد. و این کان المراد ان الشارع يحكم به حجیت حاضر رجحان و ذن، میگه این رجحان و ذن حاصل از این درک عقل حجت است، فهذا لا تقتضیه الملازمه، این عبارتی که اینا آوردن که کل حکم که قد کان ولم یعلم عدمو فهو و مزنون البقا، این ملازمهی که ایجاد کردن، گفتن یقین سابق ملازمه دارد با ظن لاحق به بقا، میگه دیگه از تو این عبارت من خودم رو کشتم که یه همچین چیزی درارم که بگم با این عبارت مثلا در میاد که شارع داره حجیت بخشی میکنه، یه ازش به دست نمیاد، از این قانون ملازمه به دست نمیاد. اصلا قرار بود حجیت بخشی بعد از این ملازمه باشه، این ملازمه رو عقل درک کنه، بگه فهو مزنون البقا، حالا بیایم یه دلیلی داشته باشیم بگیم شارع گفته این ظن حاصل رو من چیکار میکنم حجیت بخشی میکنم. فهذا لا تقتضیه الملازمه، یه چنین حکمی رو توسط شارع به حجیت آذر روچان، این از ملازمه به دست نمیاد، بلی احتاج و اثبات و ذالک الى دلیل ناخره غیر ملازمه. این عبارت یه حرفایی توشه، بهش بر میگردم انشالله. کما ذکرنا، ذکرنا در شماره اثانی 620، و اول 621. و این کانن مرادو انهو یحکمو به ان البقاء مزنونون و راجهون اندناس اندناسا نه اندی، با یک فرق میکنه. اندناس بگو اون کلمه یحکم به معنی یعلم رو از کجا آورد؟ این که مرحوم مظفر نوشت ان کان المراد انه یحکم به ان البقاء مدنون و راجع عند الناس. میگم نگران نباش، خودم در نیوردم، خودش الان تفسیر میکنه. میگه ای یعلم بذاری، یحکم یعنی یعلم. و عبارات بعدی اشکالاتش تماما با اینکه حکم به معنی علم باشه، ایعلم و بذالک، می داند به این که بقا مزنون است و راجع است اندناس. فهازا این علم رو و این کان تقتضیه این علم رو ملازمه، اگرچه از این ملازمه میتونیم این علم رو دراریم، قبلی رو نمیتونستیم از ملازمه دراریم، ولی ایشون ادعاش این است که این علم رو میتونیم از این ملازمه دراریم. و این کانت برگردم بهش انشالله، فهازا و این کانت تقتضی این علم رو الملازمه، ولیکن هازا المقدار و غیر نافع، این علم نافع نیست. ولا یکفی وحده فی اثبات المطلوب، حجیت بخشی به این درک عقلی، به این ذهن. چطور؟ از لا یکشف و مجرد و علمهی، چون کشف نمی کند مجرد علم شارع به حصول زن اندناس، ان اعتبار شارع از اعتبار بخشیدن شارع لحاظ از زن. حکم شیعون، اعتبار بخشی شیعون، علم شیعون آخر. آفرین، خیلی خوب گفتی، اینا همونهایی بود که ما به خودت می گفتیم. از لا یکشف و مجرد و علم تو حسن و قوب، آخر حسن و قوب. درس رو گوش کنی یا تقریرات رو ببینید، تقریرات خوبی الان هست. از لا یکشف و مجرد و علمهی به حصول زن اندن ناس، ان اعتبار شار لحاظ از زن و رضای شار به این زن و ناف و فلبا اثبات و حاضر اعتبار من قبل شار لزن. اون که ما دنبالش بودیم که این زن دلیل حجیت دارد یا ندارد، این مهم بود. علم شاره که شاره به همه چی علم دارد، این هم یکی از معلوماتش. و نافع و فلبا، حالا اگر کسی اصلا نگه این از ریشه این حرف نادرسته، حالا به فرض قبول. و نافع و فلبا اثبات و حاضر اعتبار من قبل شارع لفتن، لا حکمهو به معنای علمهو به انهاز شی مزنون البقا اندن ناس، که فایده نداره، که اینکه نافع نیست، تمام شده باره. من اول از جهت عبارت دو جا رو گفتم، انشالله برمیگردم اونا رو برگردم، یه نکته یا نکاتی رو تقدیم مثلا. یکی این که ایشون در عبارت نوشت و انکان المرادو انهو یحکم و شاره به حجیت هازر رجحان، فهازا لا تقتضیه الملازمه، بل یحتاج و اثبات و ذالک الى دلیل آخر کما ذکرم. من اینجوری میفهمم، شما روش فکر کنید، قد کردی؟ معلوم نیست فهم من درست بشه، اینا که توی این حاشیه عربی و فارسی که اینا نوشته نشده که اینا که میخوام تقدیم مثلا کنم، فکر خودمه. ببینید میتونید دفاع کنید یا بهش اشکال دارید، ممکنه اشکال کنید منم برگردم، هیچ بعید نیست. این عبارتی که کسی اینجوری مینویسه، ان کان المراد انه یحکم الشارع به حجیت حاضر رجحان فهازا لا تقتضیه الملازمه، این نشون میده که پس حرف اینا باید به این تمام بشه، فهو و مزنون البقا، که میرسه این که از این ملازمه که شما میگید به دست نمیاد. تو بعدی میرسه این که از این ملازمه که شما میگی به دست میاد. چه؟ این است که عرض کردم در اکثر کتب، بلکه در تمام کتبی که تا اینجا من دیدم، یه چنین تتمه ما پیدا نکردیم، بلکه پیدا نکرد. این نشون میده کار به اینجا تمام میشه که مرحوم مظفر میگه شما در صدد استدلالید به حکم عقل برای حجیت بخشی به استثناء، این مقدار بیان که این حتیش به دست نمیاد که، بلکه این یه نکته. نکته بعد این که حالا واقعا اگر این عبارت رو اینا نوشته باشن، اگر این عبارت موجود باشه،
چی آدم میتونه نسبت بده؟ یعنی اینا چی میخوان بگن با این؟ اگر این عبارت موجود باشد، اگری من حدس قویم بر اینه که اینا میخوان احتمالاً یه حرفی که جا داره کسی بزنه. این از اون مقوله لامعنا له نیست. شیخ استاد دامظله این تعبیرش همیشه تو گوش من هست، میفرمود بعضی از حرفا گفتنی هست، یعنی قابلیت داره آدم بیان کنه، گرچه دچار اشکاله، ولی بعضی از حرفا آدم از اوناست که زبونشو باید گاز بگیره، باید کردی؟ انسان باید خجالت بکشه بگه. اینا لامعنا لهه، اصلا گفتنی نیست. ببینید این ممکنه که این بنده خدا اینو گفته باشه. چی گفته باشه؟ و اون وقت این با این عبارتی که شارع مقدس در سند حجیت بخشی به این حکم عقل است جور در میاد. اگر باشد اون عبارت بگه آقا من که تا اینجا گفتم عقل حکم میکنن به ظن به بقا، این بشه صغرا العقل یدرکو، این ظن به بقا را بعد اضافه کند به این صغرا کبرای قانون ملازمه را، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع عقلا. اون وقتی نتیجهش چی بشود؟ نتیجهش این بشود که این ظن به بقا رو حکم به الشرع منتها عقلا، اون وقت این رو، این نتیجه رو بدیم دست کبرایی که از مقصد ثالث حجیت حکم عقل به دست میاریم، نتیجه بگیریم که ظن به بقا حکم شرع هست، لذا دلیل حجیت قرار بگیرد برای استصحاب. این باز گفتنیه، یعنی میتونه کسی مثلا این به زبانش بیاد. مون اینا که معلوم مزفر که نداشتن عبارت، ظاهرا من نمیفهمم، اگه کسی بگه مثلا من اینا میفهمم، ظاهرا نداشتن عبارت. خب اگر این باشد و این ممکنه یه کسی این حرفو بزنه، ولی حرف غلطی است البته، گفتنی هست، ممکنه رو ذهن کسی بیاد، ولی نادرسته. چرا نادرسته؟ به ادله متفاوت نادرسته. دلیل اول، دلیل اول آن است که اون چیزی که صغرا برای قانون ملازمه قرار می گرفت، اون درک عقل عملی بود نه عقل نظری، تمام مرد اینا گذشت. درک عقل نظری فقط می تونه سبب واقع شود برای درک عقل عملی، ولی هیچ از صغرا برای قانون ملازمه نه. ثانیاً همون جوری که قبلا گفتیم، گفتیم تحفظ کنید ببینید یه روزی ازش استفاده میکنم، از تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه وقتی داشتیم صفحه 603 رو درس میدادیم، یعنی حدود 17-18 صفحه پیش، اونجا از عبارت امام خوندم. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود که این بحث بنابر این ذن، این میشه از غیر مستقلات عقلیه، کما این که شیخ انصاری تصریح کرده در رسائل امام در تنقیح جلد 4 صفحه 9 دقت کردی؟ عبارتش رو اون روز براتون خوندم. فرمودن که عده‌ای میگن این از احکام عقلیه غیر مستقله است. اینا همینا بودن، اینا کسایی بودن که بیانشون این بود. شیخ انصاری در رسائل جلد 3 صفحه 16 میگه بنابر این نظری که مدرک رو عقل میداند، الاستصحاب من العقلیات الغیر مستقله، غیر مستقله. و اونجا تماما تقدیم محضر شد که این کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع عقلش، این فقط کبراس برای مستقلات عقلیه ولا غیر، ولی جا داره کسی اشکال کنه. مثلا همونایی که اینا رو تو درس من بودند و شنیدند و الان همه یادشون رفته، اینا رو بهشون بگن 100% قبول میکنه، چون مرور که نمی کنه، کسی مرور نکنه، یادشونه قبول میکنه این حرفا رو، اونم ممکنه بنده خدا اینا براش پدید آمده باشه.
پس گفتنی هست، این مثل این نیست که بگه شاره زنده به بقا براش زنده به زبونش آدم گاز بگیره، ولی این اینجوری نیست، این گفتنی هست ولی دوچار اشکال است. شما بیشتر تأمل کنید. چشم خدمت شما عرض شود که چون میخواید راجع به همین صحبت کنم،
این بیانی که شما فرمودید میشه که ترجمه بشه اضافه کرد و وجیه تر اشکال ما شاید فرمودید که زن در واقع حکم عقل نظری سبب واقع میشه واسه حکم عقل عملی. اگر ما بیایم بگیم که این حکم عقل نظری به زن به بقا بیاد سبب بشه که این در بغلا ابقاء ماکان در جایی که زن یاد، یعنی این زن به بقا باعث بشه که بغلا این کار رو بکنن، ابقاء ماکان حسن، وقتی این ابقاء ماکان حسنان اگر
به درد بخور نیست. اینا رو هم حل کردم این چند روزه، تکرار کردم، اونجایی میتونست پای قرار بشود عقل نظری برای عقل عملی سبب واقع شود برای عقل عملی که نوع درک کنن، به درک نوعی درک کنن. کجا اینجوریه؟
میگیم اگر علل مبدا این کسی که این حکم عقل رو اگر کسی بخواد به بیان وجیهی درست جلو ببره، به نظر میاد اینجوری باید بگیم.
خب باشه،
بگی این عقل نظری پایه قرار میگیره واسه عقل عملی، بعد اون از اون حسن و اون وقت بیاد از مستقلات عقلی پل بزنه بیاد بگی که خداوند اینطوری هستش، یعنی خدا هم این بقیه میاد این و سایر اوغلا میاد حکم میکنه که در مقام عمل شما بیا ابقاء ماکان کن به خاطر این
درست. درست. اگر این تو ذهنش باشه اشکال اولی که عرض کردیم اشکال اول میپره، ولی اشکال دوم که به خودش باقی است. امام گفته و همه گفتن، این مسلمه. دقت کردید؟ به خاطر اینکه چی رو شما استصحاب دارید میکنید؟ حکم فلانی. حکم فلانی از کجا در اومده؟ قال بهی شاره، بذار وابسته شد به شریعت غیر مسلم. از جیبش که در نهی بود امام بگه یا شیخ انصاری بگه که طبق ضابطه فرمود حکم فلانی قد کان. اون حکم فلانی را کجا در آورده بود؟ قال به این شاره وجوب نماز جمعه در عصر حضور قد کان ولم یعلم عدمو، این غیر مستقل. امام فرمود که فرمود خوش فرمود، درست فرمود، بی ضابطه که نفرمود. حالا بذارید جواب بدم. این اشکال اول اگر اون تتمه که شما گفتید برای این آقا مثلا فکر کرد که این پیش میره، این اشکال اول میپره. اشکال ثانی باقیست، این اشکال رو بهش میکنیم، میگیم بنده خدا اشتباه آمدیم، اون اشکال رو میپرونیم، این اشکال رو بهش میکنیم، میگیم اون عقل نظری سبب واقع میشد برای عقل عملی که نوع باشد به درک نوعی. کجا اینجا نوعه به درک نوعی؟ اگر
میخوام بگم اونایی که گفتن بنا
و غلا
خودش یه
اماره‌ای هست. آیسا اینا رو به هم هی نب نه قرار نده اینا رو به هم، ما داریم راجع به حکم عقل بحث میکنیم.
نه میگم
حکم عقل کجا اینجوریست که نو به درک نوعی چنین چیزی رو بگه؟ بزرگترین مثال نقضش که دیروز زدیم که این همه میگه که من یقین به سابق دارم زن به بقا. خب اون تأثیر داره تو این، اون تأثیر داره تو این، اصلا نمیشه تأثیر نداشته باشه تو این. خب اون خودش یعنی نو به درک نوعی چنین درک رو نداره.
این
علل مبنا نیست، این تو این قسمتش که همه باید بگن اینو منتها. بله تو اینجا مستدل ممکنه یادش رفته باشه، اینو بهش نمیگن علل مبنا، میگن خودت هم اینو قبول داری منتها اینجا یادت رفت یه چیزای دیگه ای داره میگی. خب این برای این تیکه بذار، این فرمایشات تمام نیست. خدمت شما هستم، این تیکه‌ای که ایشون فرمود فهازا و این کان تقتضیه این علم را الملازمه، اینو مرحوم مظفر در این عبارت نوشت، علم رو این ملازمه‌ای که اینا گفتن فرمود ازش به دست میاد. و این کان تقتضیه این علم رو ملازمه، خودش که ننوشت چجوری تقتضیه. قاعدتا اگر ما ازش بپرسیم چجوری تقتضی، لابد میخواد اون فرمایشاتی که بارها ازش دیدیم، البته اینجا نیومده، دوباره علم بکنه. چی بگه؟ بگه چون شاره نمیدونم من العقلا بر رئیس العقلا، دوباره از همون حرفا اینجا بزنه، لذا بگه این ملازمه بود که عقل نظری گفت دیگه، شارم که از عقلا نمیدونم خالق العقل حاکم العقل، از این تعابیری که بارها ازش استفاده میکن نابجا تو جاهای نادرست از نظر ما و اشکالات و سر جای خودش عرض کردیم. لذا قاعدتا باید ایشون دلیلش بر این که امکان این علم رو تختزی ملازمه همین نکات باشن. خب اینا واسه عبارت بود، اینا رو که بذارم کنار، حالا از خارج یه دو سه نکته اضافه کنم. یکی این که ملاحظه فرمودید کبرایی که آقای خویی در مصباح اضافه کرد یه چیز دیگه بود. آقای خویی در مصباح در تتمه اضافه کردند و کل ما کان کذالک یجب العمل به. یجب العمل به. حالا بریم سراغ این کبرای آقای خویی. اینا چجوری میتونن این حرفو زده باشن؟ چجوری میتونن این حرفو زده باشن؟ یا باید دوباره مثلا از همین راه بگیم، از همین راه مثلا اضافه کردن کبرای کل ما حکمه به شر باشن، یا به تعبیر دقیق شهید صد رضوان الله تعالی علیه در بروز جلد 6 صفحه 19 اینا انسدادی باشن. انسدادیون میگفتن کل زن حجت، اینم یکیش. قد کردید؟ هر چیزی که ما قطع نداشته باشیم که شارع مقدس ردش کرده مثل قیاس، فرمودن نتیجه ما این نتیجه که ایشون فرمود که ما قبول نداریم اون مباحث. حالا انسداد، دقت کردی؟ بنابر انسداد این زن، اینم یکی از اون زن ها حجت است. یا به تعبیر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، مثلا دلیل اینها یکی از این ادله‌ای که حالا شهید نمیشه القادمه، چون شهید اول حجیت استصحاب بر اساس افاده زن رو بحث کرده، بعد سیره عقلا اخبار متواتره، بگن اون دوتا دلیل دیگه دلیل بر حجیت چنین زنیه. قد کرد این بشه. خب اگر اینم باشه که همونجور که خود شهید فرمودن، خب اون دو دلیل دیگه چه ربطی به این داره؟ این ملاک شد زن، اون اصلا توی بحث بنا عقلا ملاکش زن نبود، ملاکش لجل حالت سابقه بود. خوندیم و خدمت شما عرض شود توی اخبار هم ملاکش ملاک زن نیست، ازش ملاک زن به دست نمیاد، لذا فایده ندارد. ضمن اینکه خب ما انسدادی هم نیستیم دیگه، انسداد رو مثلا رد کردیم و گذاشتیم کنار. این هم برای عبارت آقای خود. یه نکته‌ای رو من میخوام بگم رو این کار کنید. شما در این اصول فقه و الموجز ملاحظه فرمودید بعضی جاها من عرض کردم رفقا، این از اون جاییست که من هنوز برام نقاط ناحل مونده. با تمام اینکه علما اینا رو بحث کردن، یادم میاد تو استعلا، این که استعلایی که قدما میگن این استعلاییست که اینا میگن، گفتم این حل نیست برای ما. ما معتقدیم اونا یه استعلایی رو میگفتن، این هم شرط میکردن، استعلا شرط، اون وقت یقوی موجی مثل مرحوم مظفر و مثل آقای خویی و اینا اومدن گفتن فقط علو شرطه، استعلا شرطی. گفتم اینا رو کار بکنید روش. اونا استعلایی رو میگفتن، اینا دارن یه استعلای دیگه رو رد میکنن. من برام خیلی قویه که اینا اصلا یه چیز دیگه میخواستن بگن از این. قد کردید؟ از این حکم عقل و این زن لاحقه به بقا اصلا یه بیانات دیگه تو فکرشون بوده و اصلا من برام این قویه، تا الان که عباراتو دیدم هی قوی تر میشه که اینا نوعی از حتی فقهای شیعه بودند، انسدادی هم نبودند، ولی بعض از زنون رو حجت میدونست، من جمله این زن حاصل از چنین حکم عقلی رو. شما برگردید یه دور دیگه، نمیدونم دیشب خواهش منو قبول کردید یا نه، یه دور دیگه برگردید عبارات علامه هلی رو زیر این بخونید، از نهایت الوصول آدرس دادم جلد 4 366 با دقت بخونید ببینید چی نوشته، چی میگه. اصلا یه چنین تتماتی دارد و نمیدونم هرچی اینجوری باشد یجب العمل و بهی و نمیدونم این تتمه ها ازا حکمه به الارض حکمه به الشرع، مثلا این چیزا شما میبینید با اینکه داره تمسک میکنه. باز شما مبادی علامه رو باز ببینید، مبادی صفحه 250 شروع میشه، 251 اصل بحثه، همین نور داره دیگه، این آدرس به چاپ نوره. شما ببینید که اونا چی تو فکرشون بوده. این برای من تقریبا خیلی قویه که دوباره اینم از اون جاهاییست که یواش یواش اصل بحث، نمیخوام بگم درست استدلال میکردن حتما، میخوام بگم این از اونهاییست که به نظرم یه مثلا منحنی تفاوت در فرق توش ایجاد شده. حالا شما اینو تحقیق بکنید. تمام. الدلیل و ثالث و الاجماع، الدلیل و ثالث و الاجماع، این رو هم در الموجز رفقا ملاحظه فرمودن، حضرت آیت الله العظمى آقای سبحانی دام ظله بیان کردن و یلاحظ و علیه نوشتن. ایشان رضوان الله تعالی علیه می فرماید که نقل اجماع شده بر این که استصحاب حجیت دارد. از کسایی که ازش نقش شده علامه هلیس در مبادی، بعد عبارت علامه رو از مبادی میارن، بعد نظر خودشون رو میفرمان. این مقدار رو ببینید، نقل جماعتون الاتفاق على اعتبار الاستصحاب، این جماعتون رو ببینید در خدمت شما از شود رسائل جلد 3 صفحه 53 و 54 از نظر شیخ انصاری ناقل فقط علامه هلی نیست، قد کردی در مبادی، بلکه علامه هلی در نهایت الوصول هم هست، دیگرانی هم هستن. نقل جماعتون الاتفاق على اعتبار الاستصحاب منهم، از این جماعت از صاحب المبادی الا ما نقله، میگه من خودم ندیدم و مرو مزفر نقل شده، ناقل مثل شیخ انصاری است در رسائل جلد 353، مثل صاحب کفایه است در جلد 3 صفحه 177. خب ما هم که دیگه اصل کتاب مبادی رو دیدیم، این عبارت درش موجوده، مبادی صفحه 251 نه 250، 251 این عبارتی است که خدمت شما عرض شود که مرحوم علامه داره، در نهایش هم داره، نهایت الوصول جلد 4 صفحه 366. من هم صاحب المبادی علامانو قلعن از قاله، این عبارت رو توجه کنید، الاستصحابو حجتون لاجماع الفقها ها، لاجماع الفقه این شد اجماع منقول دیگه، ناقل علامه هلی رضوان الله تعالی، لاجماع الفقها ها علا انهو متا حسل حکمون، به عبارت خوب توجه کنید، فقط صرف یه نقل بهش توجه نکنید، به مضمونش دقیق بشید، الا انه متى حصل حکم، حکمی حاصل شود، حصل فعل ماضی، این حصل یعنی کان، کان تام است، قد کان حصل حکم، خب این خدمت شما هست شب یقین سابق، ثم وقع الشک، ثم وقع الشک فی انه ترى ما یزيله ام لا، آیا عارض شد چیزی که ازاله کند اون حکم را املا؟ آقایون فرمودن که بگید نه، این شک رو بهش اعتنا نکنید، اون حکم رو آثارش رو بار کنید، وجب الحکم به بقاء اون حکم علاماکان اولا، به این شک اعتنا نکنید. خب این عبارت الان متعلق این اجماع فقهایی که مرحوم صاحبه مبادی علامه فرمود، آیا استصحاب رو مطلقا حجت میکنه؟ اینکه ظاهرا مربوط میشه به قول شیخ انصاری تاسع، اگر مقتضی موجود شک در رافع، لذا با این عبارت دقت کردید نمیتوانیم استفاده کنیم اجماع ادعا شده برای حجیت استصحاب مطلقا، حتی به این میزان هم نمیتونیم استفاده کنیم، ضمن اینکه آیا این شبه موضوعیت حکمی است؟ اینا رو که شما باید جواب بدید، اینا رو همه رو درس دادیم، این بفهمید این شبه موضوعی است، شبه حکمی است. ضمن اینکه این واسه باب طهارت فقط یا در غیر باب طهارت هم جاری، تر اما یزیله ظاهرا خیلی خرد میشه، خیلی کوچیک میشه، دقت کردید؟ اون وقت با این نکاتی که گفتم نهایت الافکار آغازی ها رو ببینید. نهایت الافکار جلد 4 قسم اول صفحه 33 میگه این مقدار رو میتونیم بگیم، آغازی ها میگه این مقدار رو میتونیم بگیم که اتفاق داریم در خصوص باب طهارت، اونم در شبهات موضوعیه، اونم جایی که شک در رافع باشد. دیگه بیشتر از اینو نمیتونیم بگیم. دقت کرد؟ بیشتر از اینو نمیتونیم. خب اقول، ببینید مرحوم مظفر چه اشکالاتی میکنه. اشکال اولی که ایشون میکنه که بعضی فرمودن چه بی ربط اشکال کرده، اشکال مثلا آقای صبحانی، حالا آقای صبحانیشو من اضافه کنم، اونو معمولا میگن آقای خویی خوب اشکال کرده، ولی چون الان بیانشون یکیه من آقای صبحانی هم اضافه کنم، اون اشکال خوبه نه اشکال مرحوم مظفر. حالا عرض میکنم، میگن که مرحوم مظفر میگه که بابا آخه چجوری آدم میتونه تو این مسئله تحصیل اجماع بکنه؟ اجماع محصل بعیدون جدن. این همه اقوالی که شما دیدید 11 تاشو ایشون نقل کرد، بعدش هم خود شیخ نوشت، اقوال خیلی بیشتر از اینا، ما عرض کردیم 50 خورده قول آدرس دادیم، اونم با این همه مبنا در استصحاب چجوری میشه تحصیل اجماع کرد؟ این مشکله. بله مرحوم مظفر میفرماید که بله این مقدار رو میتونیم بگیم که اجماع فعل جمله نه بل جمله. این کلمه فعل جمله هم کلمه آغازی هاست در نهایت الافکار، فعل جمله، اجماع فعل جمله. اجماع فعل جمله داریم در مورد حجیت استصحاب، و ایشون ادعاش اینه که مرحوم مظفر دوبار این ادعا رو داره که این مقدار برای من دیگه قطعیه، این مقدار اجماع فعل جمله قطعی است برای من. بعدش هم شروع میکنه قرائنی رو آوردن برای خودش، برای اینکه چرا گفتم اجماع فعل جمله داریم. میفرماید که برید سراغ فقها و کتب فقها، شما از زمان شیخ طوسی، بل قبل شیخ طوسی رضوان الله تعالی، شما ببینید تو این فرع فقهی، فرع فقهی من تیقن به طهاره و شک فی الحدث او الخبث، ببینید فقها ها چه فتوایی دادن. فقها ها همه فرمودن که به این آثار یقین سابقش با کنه، بگه طاهرم، چه طهارت حدثیه چه طهارت خبثیه. پس این نشون میده که استصحاب فی الجمله حجت هست، حجت هست. یه وقت یه کسی به من نگه شاید اینا از باب قاعده شک ساری میگفتن آثار متیقن سابق باره، شاید اینا از باب قاعده مقتضی و مانع میگفتن که آثار متیقن سابق باره، مثلا آثار مقتضی باره متیقن سابق باره. مرحوم مظفر میگه که اینو نگو، نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون به خاطر اینکه عباراتشون رو دیدیم، شک ساری یه نحوه بیان داشت، تو شک ساری شک سرایت میکرد به زمان یقین، و حالا که عباراتشون تاب شک ساری رو نداره، عباراتشون تاب قاعده مقتضی و مانع نداره، در مقتضی و مانع وحدت متعلق یقین و مشکوک، متعلق یقین و شک نبود، متیقن شیء مشکوک شیء آخر، ولی اینا میبینیم میگن در طهارت و شک هم در بقای همان، لذا این دوتا نیست، میمونه استصحاب، لذا حجیت استصحاب فی الجمله به دست میاد. فقط میمونه شما از ایشون به ایشون یه اشکالی رو بکنید، بگید این که شما گفتید اجماع فی الجمله حجت هست این قطعی است، یادت رفته اقوال رو وقتی نقل می‌کردی؟ قوله الحمدلله. قول خدمت شما عرض شود که صفحه 612 قول دوم عدم حجیت مطلقا، عدم حجیت مطلقا، و این قولم نسبت میدم به ادهی من جمله سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه. آه چجوری میگه اجماع فی الجمله؟ ایشون میگه یادت دیروز یه عبارتی گفتم عابدی گفت تحفظ کن ببین کجا ازش استفاده میکنه، حالا رسید. میگه ببین اینم برات درستش میکنم، درست کردنش به اینه که سید مرتضی هم قائل نبوده که استصحاب مطلقا حجت نیست، بلکه زمان سید مرتضی زمانی است که آقایان وقتی میخواستن دلیل بیارن برای حجیت استصحاب تنها دلیلشون عقل بود، سید مرتضی هم میدیده این دلیل دلیل کافی نیست، رد میکرده. دیروز گفته لعلم کسی که انکار میکنن به خاطر اینکه تنها دلیل رو اینو میدیده اینم قبول نداشته انکار حجیت استصحاب میکرده، لذا این آقایون هم در مقابل من علم نکن. من گفتم اجماع فی الجمله برام قطعیه، بذار این حالت نفسانی قطع برای من بماند. مثلا ملاحظه بفرمایید، اقول ان تحصیل الاجماع فی هذه المساله مشکل جدا لوقوع الاختلافات الكثيره فيها كما سبق 612 الا ان يراد از این اجماع حصول الاجماع فی الجمله. فی الجمله یعنی چی؟ یعنی الا نحو الموجبه الجزئيه در مقابل سلب کلی. و هاذا الاجماع، اجماع فی الجمله به هاذا المقدار قطعیه. اینو دوباره صفحه بعد تکرار میکنه. همینجا بعضی از آیان بهشون اشکال کردن، چرا نوشتی اجماع محسن؟ اصلا شروع بحثت راجب نقل جماعتون الاتفاق بود، آقای خویی خوب نوشته، آقای صبحانی هم نوشته. اینا چی نوشتن؟ مثل آقای صبحانی نوشت عدم حجیت اجماع منقول، یا مرحوم آقای خدمت شما عرض شود که خویی مثبال اصول جلد 2 صفحه 14 نوشتن خدمت شما عرض شود که و مما ذکرنا ظهر عدم و حجیت الاجماع المنقول فی المقام. لا خوب نوشتن، چیکار داشتی به اجماع محصل این وسط؟ اصلا بس اجماع محصل نه. من فکر میکنم به دفاع از ایشان این عبارات ایشان متناسب با عبارات استادش نائینیست در اجود. ببینید شما اجود رو جلد 431 میدونید با این چی میخواد بگه؟ در حقیقت با این مرحوم مظفر داره همون عبارت نائینی در اجود رو میگه، منتها نائینی تتمه رو اوورد، مرحوم مظفر تتمه رو نیورد. نائینی وقتی همین مشابه همین اشکال رو میکنه مینویسه در اجود و بذالک و نقل الاجماع موهون لذالک. میدونید داره چی میگه؟ میگه وقتی اصلا تحصیل اجماع تو این مسئله بعیده، چجوری میتونیم بگیم این علامه هلی رفته تحصیل اجماع کرده؟ لذا این اجماع منقولیست موهون. بابا به اینجا میرسیده متعادم بدخل دقت کنه. من خدا رو شکر امروز لحظاتی قبل از ورود به کلاس این عبارت اجود رو دیدم، این عبارت رو قبلا که تو مدرسه درس میدادم همین جوری حلش کردم، ولی امروز دیدم خیلی خوشحال شدم الحمدلله. همین بوده، میخواد وقتی بگه آقا اجماع محصل جدن مشکل داره، آقا این علامه چجوری میتونه تحصیل اجماع کرده باشه؟ لذایی میشه اجماع منقول موهون به درد نخور. ولی از چه راهی وارد شد؟ از منشأ وارد شد که اصلا راهی میتواند برای علامه باشد که تحصیل اجماع کرده باشد؟ نمیشه، لذا نقل اجماعش هم مخونه. حالا من عبارت اجود رو بخونم. ولا یخفا ان تحصیل نائینی هم از تحصیل اجماع شروع کنه، ان تحصیل الاجماع فی مثل المسئله مما لها مدارک متعدده. من همینجا چون عبارت ناینی رو خوندم اینم اضافه کنم چون مرحوم مظفر نداره. بعضی ها فرمودن اصلا این اجماع اجماع مدرکیه دیگه، این دلیلش مثلا پیششون اخبار بوده، بنای عقلا بوده، چی بوده؟ اصلا اونایی که اجماع مدرکی میدن زیرن که اصلا یه اشکال اینجوری هم دارن. مما لها مدارکون متعدده و بیانون مختلفه، این صعبون جدن. لذا خدمت شما حتی ذهب جماعتون، یک کوچولو عبارت رو انداختم خودتون ببینید، حتی ذهب جماعتون الی عدم حجیت مطلقا و نقل الاجماع ماهون لذالک. اوکی بسلش کرد. این چجوری میتونیم ما این اجماع منقول رو بپذیریم؟ یه سوال میمونه، مرحوم مظفر نظرش راجع به اجماع منقول چیه؟ آیا به طور کل اجماع منقول رو حجت نمیدانه اونجوری که یه عده اینجوری هم؟ خیر، مرحوم مظفر در بحث اجماع منقول صفحه 471 ببینید تفصیلیه، ولی من عرض میکنم حتی با تفصیلی که ایشون قائل شده این اجماع منقول حجت نمیشود دیگه. بقیه شو باید برگردم عبارات اونجا رو بخونم چراییه درس کنم، وقت نیست. علا ترا عبارتشمون انشالله تعالی درسشو دادم، فردا انشالله عبارتشو تقدیم محضر میکنم. استغفرالله.